طبقه شما که فرمودید که مردم مثلا نیازمندتر آسیب نبینن. خب این فرد 1000 رو مثلا من میگم تو 600 مثلا لب مرز 1600 خرید کنه، بعد بره تو جایگاه هم 1500 بده دیگه برای این سهمیه، یعنی 300 داره، یعنی بیشتر از بنزین سهمیه آزاد الان داره پول میده. اگر سهمیه تو جایگاه باشه که اصلا اینجا نمیخره، میره جایگاه هم آزادو میزنه. اگر نباشه یه بحث دیگه است که حالا یعنی در حق این فرد چه حدودی داره چاف میشه اینجا. اینا نکاتش
رو چیز رو من هیچ جا ندیدم تحت عنوان کف، چون تاکید میکنن که بازار آزاد، مبادله عرضه و تقاضا با هم، چون اگه بخوان قیحت تعیین کنن، حداقل تعیین کنن، پس دیگه خودش میشه دخالت دولت. بله اتفاقا
ناگزیر پایلوت در میاد، یعنی محاسن مایه کاملا همه اینا در میاد، کاملا ما بهیم خواهیم رسید و اونجا نقاط ضعف این تر کاملا مشهود میشه، نقاط قوت این تر کاملا مشهود میشه، کی سوء استفاده میکنه، کی نمیکنه، در یکی پایین دست ضعیف چی میشه، همه اینا در میاد تو پایلوت.
بله درست. حالا این نکته هم که شما فرمودید نکته مهمی بود که شهرهای مختلف رو باید تفکیک کنن. واقعا متفاوته شهرهای بزرگ و حاشیه شهرهای بزرگ با شهرهای کوچیک، با منطقه آزاد، اینا متفاوته.
فاصله بین شهری مثلا شهرهای بین استان باید یه استان پایلوت کنن نه یه شهر.
بله دقیقا.
مثلا کل کیش، کل مجموعه، کل جزیره رو بگردین ممکنه به اندازه یه ترافیک،
یعنی باید یه استان پایلوت، یعنی یه شهر کیش و قش خوبه به معنی شهر، ولی یه استان پایلوت چون شهرهای بین اون فاصله‌هاش همه اینا در میاد.
چون فکر می‌کنم چون موضوع حدسم می‌زنم که بعد از پایلوت اینا مشخص خواهد شد، یعنی قطعا متوجه دولت متوجه این خواهد شد که بالاخره قیمت به نفع پرمصرف میشکنه و بعد ممکنه به این سمتی برسن که دولت بیاد یک حداقل نرخ نرخی رو تضمین کنه. مثلا بگه من این سهمه که استفاده نکردیم مثلا نمیدونم 1400 تومن ازت میخرم، یه عددی، حالا نمیخوام چه عددی،
بازم متوجه شما گفتم شما منابع این رو از کجا تامین میکنید؟
منابع نه ببین دقت، من محاسبه کردم همین امروز سهمی بنزینی که همین الان داره سهمیه داده میشه،
خب به خود رو بنزین پول نقد که نیست، بنزین دیگه، یعنی شما بنزینی خب که تولید شده رو حالا با هم هزینه تولیدی که شما گفتید این بنزین رو سهمیش اختصاص بدید به مردم، ولی پولی یعنی منبع مال، منبعی که براش کنار نذاشید که
مصرف کل کردم، مصرف کلمون که مشخصه که
یعنی شما اون عدم النفع صادرات رو دید لحاظ
نه ببین امروز مصرف چقدر، مثلا به عنوان مثال 90 میلیون لیتر ما مصرف روزانه داریم، خب از این 90 میلیون 55 میلیون لیترش سهمیه ایه
درست
که 45 میلیون لیترش مربوط به خودروهاست.
بله
این طرح اجرا بشه مصرف که هیچی نه کم میشه نه زیاد میشه، اصلا ربطی به موضوعی نداره.
درست.
حالا خیلی هنر بکنیم قاچاق کم میشه، این اگه خوب نظارت بکنند قاچاق بد کمه. اگه مصرف که ثابته، پس دولت روزانه داره، دولت روزانه 55 میلیون لیتر بنزین سهمیه میفروشه، 35 میلیون لیتر بنزین آزاد داره میفروشه. حالا قبلا به جای اینکه این 55 میلیون لیتر رو به اون خودروها میداد، حالا میخواد به افراد بده. عدد کل که ثابته، فروش کل هم که ثابته، فروش که نمیخواد اگر با قولشون فروش کاهش پیدا بکنه دولت ممکنه ضرر کنه.
خب تا اینجا درست، فروش ثابته، خب. یعنی منابعی که حاصل از فروش بنزین بوده ثابته. خب شما دارید یک سری مخارج رو اضافه میکنید، شما میفرمایید ادهی که ماشین ندارن دولت باید ازشون بخره. من سوالم اینه، میگم این
دولت مگه همین اصلا روز اول مگه بنزین 3000 تومانی نمیخواد بفروشه؟ من دارم میگم دولت خودش این کار رو بکنه، اون کاری که ما تو اون سامانه انجام بدیم، اون اپلیکیشن انجام بده، خود دولت اصلا روز اول اجرا کنه.
دولت سامانه‌اش هست، همون کارت سوخت اصلا طراحی شده هست کامل،
عدد معیارم کارت دولت اصلا روز اول طبیعتا از روز اول باز فروش آزاد سهمیه‌ای داریم، فروش آزاد داریم، مثل اینکه دولت از روز اول پیش بینی میکنه که مردم، بخشی از مردم سهمشون رو نمیفروشن، اصلا فرض اصلا مصرف هم نکنن.
بله.
یا اصلا مصرف نمیکنه، نگه میداره، حتی نمیفروشه، میگه من ذخیره‌اش میکنم، اتفاقا به نفع دولت میشه. میدونی چرا؟ اگه مردم اتفاقا آگاه بشن که در آینده بنزین گرون خواهد شد، پس من سهمیه‌مو نفروشم،
ذخیره میکنه،
اتفاقا به نفع دولته، چون فروش بنزین سهمیه کم میشه، فروش آزادش زیاد میشه. اما میگم فرض
اینه درآمد برای دولت ایجاد میشه،
فرض هیچ تغییری هم نکنه، اگه تغییر نکنه دولت همین 35 میلیون لیتری که داره به افراد میفروشه در واقع همون سهمیه هایی که از افراد میخره.
درست. یعنی شما فرض رو به این گذاشتید که افزایش مصرف میره سمت بنزین غیر سهمیه ای،
من میگم چه ثابت باشه چه کم بشه هزینه ای برای دولت نداره، فقط هزینهاش ممکنه این اطلاع رسانی ها و کمپین و میخواد اساسا اشکالش اون طراح است. من میگم اون کسی که میخواد این سامانه رو انجام بده که خرید و فروش انجام بده، خود دولت این کار رو انجام بده.
بله، من حالا خودم طرفدار سامانه نیستم که بخوام دفاع کنم، حتی نقد میشه کرد یا مثلا تحلیل کرد یا پیشنهاد داد، ولی واقعیتش این پیشنهاد شما هم میگم، حالا من فرصت کمه تو این برنامه شاید نشه بحث کرد خیلی کافی، اینم احساس میکنم که تبعاتی برای دولت داره، هزینه ایجاد میکنه. ولی خب
من شما حالا بگید زمانی برای دولت تبعات خواهد داشت که مصرف مثلا سقوط کنه، مثال
باید پیشینی بشه همین.
خب تازه نه، اگه اتفاق بیفته بازم تازه به نفع دولته، چون صادر میکنه. یعنی دولت تو این تر نه تنها ایرزنی نمیکنه که هر اتفاقی که بیفته در یه حالت یر به یره، یعنی هیچ تفاوتی نمیکنه، که مصرف همین حدود 90 باشه، روزانه هم همه تقریبا 55 میلیونشون یا خب مصرف کنن یا یا بدن به برادرش، به خواهرش یا موضوعه، یا به خود دولت بفروشن. در هر حالت این کل این عدد رو چون 90 رو ثابت بگیرید،
بله،
افزایش این فروش که اصلا بستگی داره موضوعات انشالله رفع کرونا و مسافرت ها و این موضوع، ما رکورد 136 میلیون لیتر رو در عید فطر سال 98 هم داشتیم، این قطعا مصرف میره بالا، هزینه‌ای برای دولت نداره. اگر مردم آگاه بشن که سهمیه‌شون اصلا حتی به دولت هم نفروشن به نرخ 1500 تومان و نگه داره، مطمئن باشه که در آینده این بنزین افزایش پیدا خواهد کرد، اتفاقا بازم به نفع دولته، چون موقع بنزین آزاد بیشتری میفروشد به نرخ 3000 تومان و اگر مصرف کم پس بازم به نفع دولته، به جای 35 میلیون لیتر مثلا 40 میلیون لیتر 45 میلیون لیتر خواهد فروخت. و باز از اون طرف اگر کل مصرف هم کم بشه به خصوص قاچاق، دولت دیگه نه به نرخ 3000 تومان، به نرخ 50 سنت صادر میکنه.
آقای دکتر عباسی ساکت اینا.
بله، من کلیت حالا در بودجه سال همین 1401 که دولت پیش بینی کرده در بحث بهینه مصرف سوخت حدود 15000 میلیارد تومان پیش بینی کرده. خب اینجا حتما در بحث پایلوتی که ما میگیم در فلان شهر عملیاتی بشه، دولت یقینا به این خواهد رسید که چه ضعفی داره این تر و چه محاسنی داره، و اونجا میتونه بعد در بودجه سال بعدش این تغییرات رو بده، چون همین الان پیشبینی کرده، یعنی حدود 15000 میلیارد تومان برای بهینه مصرف سوخت پیشبینی کرده که دولت در اصل این کار در بودجه الان پیشبینی شده سال آینده. اینه که اگر پایلوت عرض کردم ظرف حالا 6 ماه کمتر بیشتر نمیدونم یه عملیاتی بشه، حتما محاسن و معایب اون در میاد و اونجا کاملا این تر پخته و میتونه در آینده بهبود ببخش به بحث عدالت اجتماعی.
سپاسگزارم. خب دوستان در حد 30 ثانیه جنبندی هر کدوم بفهمن که انشالله دیگه
من ضمن حمایت از این طرح هم توصیه جمعندی موضوع دارم که اولا صداهای کارشناسان رو دولت بشنوه و دغدغه ها رو، موافقین و مخالفین رو افراد بیان، هر کی دغدغه پیشنهادی موضوع بدن و خوب پایلوت اجرایش بکنن و منافعش رو، بخصوص اینکه برای مردم جامعه این طرح رو تبیین بکنن، زودتر شفافترش بکنن، ابعاد پنهانش در بیاد و یه افقی رو مردم بدن که بدونن که بحث ارزش این حاملای انرژیه و قراره که توی این تر منافع عمده و اصلی و بیشتر از قبل برای خود مردم برسته باشه که درست انجام بشه.
آقای دکتر عباسی،
من تاکید دارم جایگاهش بیشتر تو مجلس نمایندگان عزیز مجلس تلاش کنن، چون اونجا گروهای کارشناسی دارن، خودشون نظر میدن، پژوهشگاه مجلس هست، میتونن روی خوب ورود کنن و واقعا چون اونها نماینده ما هستن و مردم و میتونن در اصل این مشکل رو حل کنن.
آقای مهندس رحیم خواهش میکنم.
بنده هم در واقع اون نقد حالا اساسی و مبنایی نسبت به موضوع رو ما داریم و خواهش میکنم که این گونه طرح‌ها حالا به هر شکلی که بناس اجرا بشه مواظب باشن که بلند مدت بهش نگاه کنن. در واقع حوزه انرژی کشور یک بحث بالاخره مهمیه، بلند مدت باید بهش نگاه بشه، فکر صرفا امروز و حالا گذران یک بودجه و اینها نباشن و انشالله اگه هر طرحی هست از همه پتانسیل کشور، کارشناسا، دانشگاه ها، مرکز پژوهشی استفاده کنن، انشالله بهترین شکل اجرا
ما هم امیدوار هستیم. ممنون از شنوندگان عزیز که همراه ما بودن. مستعذب باشید، نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیارتونه، شما میتونید این نرم افزار رو روی گوشی خودتون نصب کنید که هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم در آرشیو ما رو دنبال بکنی. شما تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. ممنونم که ما رو دنبال کردید. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir خواهد بود. انشاءالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگر با شما همراه خواهیم بود. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتون.
آنچه شنیدید برنامه زنده گفتگوی اقتصادی بود. امیدوارم که مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. با تشکر از همکارانم و سپاس از همراهی شما دوستان دعوت میکنم با ادامه برنامه از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد شد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
هفتمین عصر دیماهیتون به خیر و نیکی باشه. همراهان گرامی، از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای ما رو دریافت میکنید. تا ساعت 22:10 شب از این پس خواهید شنید در ساعت 15:55 ویژه برنامه به مناسبت ایام فاطمیه با نام امید مادر، در ساعت 16 با برنامه امواج شبه در خدمت شما هستیم. در ساعت 17:19 گلبانگ اذان مغرب افق تهران هست و بعد از اذان در ساعت 17:30 برنامه زنده گفتگوی سیاسی تقدیم شما خواهد شد. در ساعت 19 مانند روزهای گذشته دوستان خوب من در مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی در خدمت شما خواهند بود. در ساعت 20 برنامه گفتگوی فرهنگی تقدیم شما خواهد شد با موضوع آسیب‌های غلط املایی بر پیکره زبان پارسی. ساعت 21 هم برنامه گفتگوی علمی رو خواهید شنید با موضوع جهش‌های ویروس کرونا و سویه جدید اومیکرون. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق سامانه 3 رقمی 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و در اختیار برنامه سازان قرار میدن. شماره پیام کوتاه رادیو گفتگو 30035 هست. ما رو فراموش نکنید. منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم. در فضای مجازی هم همراه رادیو گفتگو باشید. تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir.
دلم با من همی گوید انا الحق زن انا الحق زن، ز من این نکته می گوید انا الحق زن انا الحق زن. به دل گفتم که جنبانی چرا این نکته میخوانی، دلم گفتا نمیدانی انا الحق زن انا الحق زن. بردار می باید انا الحق زن انا الحق زن. که سر عاشقان خواند رخ از کونین بگرداند انا الحق زن انا الحق زن. چه پرسی از سر و از تن، فدا کن عقل و جان من، جهان را جمله بر هم زن انا الحق زن انا الحق زن. یار اگر داری، خیال دار اگر داری، انا الحق زن انا الحق زن، خیال دار اگر داری، انا الحق زن انا الحق زن انا الحق زن.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عصر خوبی رو برای شما آرزومند هستم. هموطنان گرامی، افتخار داریم در ادامه بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما باشیم. علاوه بر این که میتونید با شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما ارتباط برقرار بکنید، نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو برای ما مطرح بفرمایید. یک تلفن گویا هم در اختیار شما دوستان شنونده قرار داده شده تا در 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید. صدای شما ضبط خواهد شد و در اختیار مدیران، تهیه کنندگان و برنامه سازان قرار خواهد گرفت. این شماره رو به یاد داشته باشید: 27 86 10 35. شماره ایست که میتونید با اون در تماس باشید و ما رو از نظرات ارزشمند خودتون در بهتر شدن برنامه ها همراهی و یاری بفرمایید. کاربردی ایران صدا برنامه‌ای است که ویژه شما مخاطبان محترم در نظر گرفته شده تا بتونید از برنامه‌های مورد نظر و علاقتون از شبکه رادیو گفتگو استفاده بکنید. شما برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا میتونید به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه بکنید. برنامه کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید و از برنامه‌های رادیو گفتگو استفاده کنید. به ساعت 15:55 دقیقه میرسیم. با یک میان برنامه به مناسبت ایام فاطمیه در خدمت شما هستیم. با نام امید مادر بشنویم.
او که خالق مهربانی و مهربانترین هاست، از نور خودش او را خلق کرد. او که خالق است فاطمه و پدرش را، پیوسته سفارش می فرمود مودت فاطمه و فرزندانش را.
مودت فاطمه و فرزندانش را.
چند وقتی است سرم روی تنم می افتاد.
باید فاطمیه زنده بشه یا نه؟
امید مادر همان امید زنده محتومی است که به اذن الهی روزی لبخند را به صورت مادر تبارترین و مهربانترین مادر هستی خواهد نشان. امید مادر.
عزاداری برای حضرت زهرا مایه روشنگری است، دلها بیدار میشه.
یعنی هر روز ما فاطمیه است، یعنی آن چه مربوط به حضرت صدیقه سلام الله علیها نباید فراموش بشه، آنچه ارتباط به زهرای اطهر سلام الله علیها نباید کنار گذاشته بشه، آنچه مربوط به حقانیت این بزرگوار شوهرش نباید از یاد بره.
یکی از ماجراهای خاص فاطمیه اینه که امام شناسی دوستانشون بدونن به چه کسانی ظلم شده، چه ظلمی شده.
اونایی که روز قدیر با امیر المؤمنین بیعت کردن اون روزا خیلی کارا کردن، حق علی رو کتمان کردن و زیر پا گذاشتن.
خب حالا که حق برای ما معلومه، حضرت علی رو حق میدونیم، پیروشان هستیم، دیگه احتیاج نیست که هیچ جلسه تشکیل بدیم، روزه بخونیم، صحنه‌های ظلم و دعوا رو زنده بکنیم. شما خود بهتر از من میدونید این همه نشته های مختلفی تو تاریخ هست، هست یا نه؟
بله.
این همه فضایل قنابل حضرت علی، همه تاریخ که روایت اختلاف و اینجور چیزا نیست.
چه بین آقا جون من، این چیزایی که ما تو روزه ها میگیم که فقط روایت تاریخ و اختلاف نیست، قربون تو برم، دفاع از حقه.
فرمایش امام صادق علیه السلام فراموش نکنیم خیلی سنگینه برای هممون، که فرمود اگر کسی نداند چه ظلمی به ما شده است، شریک است در ظلم اون هایی که به ما ظلم کردن.
خدا رحمت خود رو بدن تو.
خدا بیامرزه.
وقتی بهش میگفتم حاجی آقا تو این همه مناسبت دو ماه محرم سفر ما را به زور شهادت در میدن بزنیم، شهادت سایر ائمه، 13 رجب، نیمه شعبان، چرا شما فقط روی این فاطمیه اینقدر اصرار دارید؟ میدونی چی میگفت؟ میگفت شما ملتفت نیستی تو شاهراه دین، تا سر فاطمیه راه ما و باقی مسلمان یکیه، دنبال پیغمبریم دیگه، اما از فاطمیه میشه دراوی. این شیعه است که مرد و مردونه وای میسته راه پیغمبر و بچه های پیغمبر رو ادامه میده،
عزای خورشید.
طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. یکی از معانی فاطمیه است که به همگان درس میدن بیبی با شهادتشون بعد 1400 خورده سال، که جمع ملل و نحل بدون هیچ خونریزی و اختلافی به اطاعت از محمد و آل محمد است.
دعوت به مظلومیت فاطمه زهرا، عزای فاطمه زهرا، گریستن بر حضرت زهرا، گریستن بر یک حقیقت مظلوم است و اشاعه مظلومیت این حقیقت که نتیجهش این است که ادعی که راه گم کردن ندیدن حقیقت، حقیقت رو ببینن. قنات المستقل کانال ماهواره ای یک تیکه خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها را که یک خانم مصری خونده بود گذاشت. اونقدر اونا شلوغ کردن که شاید کلش 5 دقیقه نشد. شما باور میکنید مصر رو این خطبه تکان داد؟ باور میکنید کار به جایی رسید که مردم مصر از حکومت مصر خواستن که رسما از رادیو یک مرتبه خطبه فاطمه زهرا خونده بشه؟ باور میکنید دکتری زنگ زد از الازهر مصر فردا شب، گریه میکرد، گفت من تا به حال به زن و بچه‌م و خودم ظلم کردم، دیگه این حقیقت رو پنهان نمیکنم، من شیعه شدم با زن و بچه‌م به خاطر این خطبه بی.